اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون به خیر و نیکی. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع الزام پاسخگویی رئیس جمهور و وزرا به تذکرات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع مطرح شده و اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که بر اساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوط پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت ثبت کنند. بررسی این موضوع در جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد داشت. دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت سابق در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را چندمین بار ابطال کرد. این مصوبه مربوط به مجوز خاص و تبعیض‌آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه است که به موجب آن می توانستند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی منتقل شوند یا تغییر رشته بدهند. پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی 10 اسفند آغاز می شود. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت 50% از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی پیش فروش می شود. آقای حمید رضا شهرکی ثانوی گفت در موضوع سفرهای نوروزی تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و پیشبینی لازم برای تغییرات احتمالی لحاظ شده است. به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، همکنون 14,000 دستگاه اتوبوس، 24,000 دستگاه مینیبوس و 30,000 دستگاه ناوگان سواری پلاک عمومی در کشور فعالند. و رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه روز ملی کشورهای کویت، سریلانکا، نیوزیلند، صربستان، لیتوانی، استونی و برونئی را به همتایان خود در این کشورها تبریک گفت. آقای قالیباف در این پیام‌ها با اشاره به اهمیت نقش مراودات پارلمانی در تقویت روابط بین کشورها بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این حوزه به منظور تقویت مناسبات و تعاملات فیما بین تاکید کرد.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس، نارمک و کرج، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی،
دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. او سرای ایرانی.
باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه
سر پام.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو، شهر فرش.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. بهنام رئیس خدماتی هستم، گزارشگر رادیو ایران در استان خوزستان. اطلاعی که کسب کرده بودم در خصوص اینکه شما و تعداد دانشجویان عزیز پیگیر هستیم برای بحث کارآفرینی و اشتغال زایی، سوژه‌ای رو دیدم در سطح استان که بر حال دیدم با فراخور اون موضوعی که شما پیگیر هستین مطمئناً مثمر ثمر ممکنه واقع بشه و بتونید از این بهره مند بشید و استفاده کنید برای آگاهی بیشتر و اینکه شاید بتونید در آینده هم در ایده هایی که دارید سوژه های ما بتونن نقش آفرینی کنن. امروز میخوایم بریم به شرکت پتروشیمی کارون در شهرستان بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان. با ما همراه باشید. جناب دکتر سعید زاده، خواستیم در خصوص شرکت توضیح مختصری بدین و اینکه معرفی کنید خود شرکت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برگزاری مصاحبه. شرکت پتروشیمی کارون اولین تولید کننده ایزوسیانات که پایه پلی‌ارتان هست در خاورمیانه و در حال حاضر شرکت رقیبی که در منطقه داریم شرکت هست در عربستان سعودی، ولی از نظر خدمت و از نظر اولین بودن پتروشیمی کارون اول هست. محصولات اصلی این شرکت دو تا محصول اصلی هست که محصول NDI هست و TDI هست، اسید کلوریدریک مایع هست، که در حال حاضر این محصولات رو در حال تولید هستیم. آقای
دکتر، میخوام کیفیت تولید محصول با چه معیار و ارزشی برای مشخص میشه برای مشتریان؟
اصولا هر محصولی که تولید میشه یک سری استانداردهای بین المللی داره که ما باید استانداردهای بین المللی رو رعایت بکنیم بعد اجازه خروج از انبارمون داریم. معمولا محصولاتی که پتروشیمی کارون میده که صنایع پایین دستی که به ما وابستگی هست، معمولا صنایع مبلمان هست، خودرو هست، چرم، کفش، چسب و محصولاتی نظیر لوازم خانگی در صنعت خودرو و در بخش‌های مختلفی. صنایع خیلی متنوعی هستند که ما از مواد اولیه‌شون رو تأمین می‌کنیم.
آیا با توجه به توضیحاتی که دادید، محصولاتی که برای تولید میکنید مطمئنا هم بازار داخلی داره هم خارجی، آیا صادرات هم دارید به این زمینه و اینکه به حالا نهایتا کدوم کارها؟
عموما محصولات ایزوسیانات به گونه ای هستن که بازار داخلیشون فصلی هست. معمولا فرض کنیم صنعت مبلمان و صنعت تشک و اسفنج های مربوط به پشتی و اینها هستند، خب طبیعتا در فصل تابستون مصرفی ندارن، معمولا در فصل زمستون هست یا در ایام عید معمولا مصرف بیشتری وجود داره. بر همین اساس ما یک سیاست گذاری مشخص داریم و اون اینه که اول نیاز داخل رو تامین میکنیم، در صورتی که مازاد بر اون نیاز داشته باشیم صادرات رو انجام میدیم.
پس با این صحبتی که بعضی از برها تولید کنندگان مبلمان به خصوص یا تولید کنندگان رنگ میگن، شرکت های پتروشیمی بیشتر چشمشون فقط به صادرات و بازار داخلی رو تامین نمیکنن،
با این صحبت احتمالاً
هر کسی یک ادعایی میتونه داشته باشه، اون تو هر ادعایی باید قابلیت اثبات داشته باشه. ما میزان عرضه‌ای که در بورس در طول سال انجام میدیم و میزان تقاضا مشخصه، همیشه عرضه ما بالای 30% بیش از تقاضای بازار بوده، بنابراین دلیلی ندارم که چیزی.
بعد محصولاتون توی بورس هم عرضه میشه یا که نه؟
ما محصولاتمون الزاماً همه چی در بورس انجام میشه و کاملا شفاف قوانین و مقررات بین‌یابی بورس رو داریم و ما کلن خودمون رو ملزم میدونیم که تمام محصولاتمون در بورس عرضه بشه.
چه تعداد نیرو در خود شرکتتون مشغول به فعالیت هستن؟
عموماً ما شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های نفتی به گونه‌ای هستن که هرچی به سمت آخر زنجیره میریم اشتغال بیشتری رو ایجاد می‌کنن. حدود 1000 نفر، 1100 نفر پرسنل خودمون هست، ولی فقط یکی از صنایع پایین دست ما که یکی از بخش‌های صنعت کفش ایرانه 2500 نفر نیروی شاغل دارد. یعنی من میتونم بگم حالا سوال شما رو به این شکل، بالای 15 هزار نفر تا 20 هزار نفر الان به صورت مستقیم توی صنایع پایین دستی که ما داریم خوراک بهش رو میدیم اشتغال دارن.
بسیار عالی. دستاوردهایی که به شکل بومی داشتید هم در خود شرکت، به هر حال اون خاطرش به خصوص به وضع تحریم ها، احیانا اگر دستاوردی داشتید توسط پرسنل پرتلاشتون و اینکه توی چه دستگاه‌هایی بودن، چه زمین‌هایی بودن، اینها را اگه
امکان داشت. ما نگاهمون این بوده که حالا که به هر دلیلی این تحریم‌ها به وجود اومده، ما چگونه میتونیم اینا رو تبدیل کنیم به فرصت خودمون؟ خب چابکیت نیاز به نیروی جوانی داره. ما دیدیم پتروشیمی ما یکی از جوانترین پتروشیمی ها هست، پس ما نیروی جوانی رو داریم
و این نشان از اعتمادتون به جوان هم هست
100%. از این طرف نیروی جوانمون رو داریم، از این ور فرصت تحریم به وجود اومده. این نیروی جوانی خیلی کمک کرد، چون نیروی جوان خلاقیت، قدرت ریسکش بالاست، خلاقیت بالایی داره، نوآوری های خوبی داره. در صورتی که اگر تحریم نمی بود، با توجه به راحت بودن واردات بسیاری از کالاها، ما شاید انگیزه ای برای این کار نداشتیم، ولی چون این تحریم وجود داشت انگیزه رو هم ایجاد کرد، این پتانسیل رو هم در سن پتروشیمی کارون شناسایی کردیم که محصولات خودمون که من اول عرایزم گفتم 3 محصول، الان 11 محصول هستیم. انشالله تا نیمه اول سال 1401 اینا به 17 تا میرسن. پتانسیل تا 35 تا محصول رو داره.
این نشان از یکی اینکه مدیریت و حال حضرت عالی پیشرانی مدیریت هستین، این اعتماد رو داشتین، این تفکر رو داشتید نسبت به این موضوع که میشود به علم و دانش و جوانان داخلی اعتماد کرد.
سالهاست مقام معظم رهبری میفرمایند که ما باید خودکفا بشیم، ما باید داخلی سازی کنیم. شیوه های امسال گفته رفع تنگناهای تولید و موارد رو می، ولی تمام این گفته ها در یک جایی باید به عمل برسن، چون که این مطالب رو نگفته که صرفا گفته باشه، بلکه به دنبال این هست و انتظار داره تمام ارکان کشور به دنبال این باشن، هر کس وظیفه خودش رو به درستی انجام بده و در این راستا حرکت کنه. خیلی فکر کردیم چه کار میتونیم توی اون داریم. مشکل هم در اینه که خب یک جوانانی اومدن شرکت های دانش بنیانی رو ایجاد کردن که پول نداره، سواد دارن، پول از دانشگاه هم فارغ التحصیل شدن ولی پول نداره. هر جا هم که پول دارن بالاخره بانکی چیزی بهشون پول میده، نمیتوانن روی اون پول ریسک کنن، چون کافیه که یک بار ترای کنن و ارور بشه تمام سرمایهشون رو از دست میدن و ناامید میشن. از اون طرف در قوانین موجودمون برای دانش بنیان بودن شرط، یک شرط شروطی داشت که شرکت هایی مثل شرکت های پتروشیمی و شرکت های بزرگ امکان دانش بنیان شدن نبود. ما اومدیم مذاکراتی رو با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشتیم، این ایراد و این تنگناها رو مطرح کردیم باشون. با این حلقه گم شده وجود داره. بنابراین متقاعد شدن به این که شرکت‌های بزرگ رو با یک شرط و شروطی بتونن دانش بنیان کنن. که از نظر ما با پیاده شدن این مهمترین استارترهای دانش بنیان‌ها میتوانن شرکت‌های بزرگ باشن. چون هم پول دارن، هم امکانات دارن، هم قدرت ریسک دارن، هم تجربیات خوبی درشون وجود داره. حالا کافی این شرکت‌های بزرگ به عنوان سپورت کننده شرکت‌های دانش بنیان کوچکتر مرتبط باشن که ریسک عملیاتی رو، ریسک مالی رو، یک سری هزینه های مربوط به آزمایشگاه و مساعد اینچنینی رو شرکت بزرگه که توانشو داره بپذیره، دانششون شرکت دانش بنیان بده. این یک تجربه ای شد که ما شرکت پتروشیمی کارون خوشبختانه بعد از حدود یک سال کش و قوس مختلف و پیگیری های مختلفی که داشتیم نهایتاً به عنوان اولین شرکت بزرگ پتروشیمی دانش بنیان کشور ما شناسایی شدیم و الان این میتواند یک پتانسیل هایی ایجاد کنه، یک راهی رو ما رفتیم که داریم چراغ راهنمای سایر شرکت های پتروشیمی باشیم. ما در اکثر پلیمرها مرکز تحقیقات و وزارت علوم داره ولی پلیورتان رو نداره. ما با عنوان اولین تولید کننده پیش قدم شدیم که مرکز تحقیقات پلیورتان رو در کنار این دانش بنیانیمون هم تأسیس کنیم. الان به دلیل اینکه یه مقداری محدودیت ساختمانی و اینها داشتیم ما ماهیت مرکز تحقیقات و فعالیت‌هاشو داریم ولی آنو ساختمونش اینا رو انشالله سعی میکنیم ظرف امسال این کار رو هم ساختمون مستقلی برای این کار در نظر
بگیریم. انشالله. مهمترین مانعی که موجود شده که از دیدگاه شما و مجموعتون باعث شده که برای پیشرفتتون و افزایش تولیدتون یه مانعی باشه، این رو توی کدوم که از موانع میبینید که برای انتظار مسئولین کشوری بتونن تصمیمی بگیرن برای رفع این موانع نه تنها در شرکت شما بلکه در سایر صنایع بزرگ؟
ببین، مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام این کشور یک سری دستوراتی میده. طبیعتا انتظار میره قانونگذاری ما، دولت ما، قوه قضاییه ما تولید کننده های دولتی خصوصی هممون یک نگاه به این موضوع داشته باشیم، هماهنگ با هم این تنگناها و مسائلی رو، مانعها و تنگناهایی رو که داریم برطرفشون کنیم. متاسفانه چون سیاستگذاریمون به نظر من ناهماهنگ داریم عمل میکنیم، این ناهماهنگی باعث شده که گاهن ما به فکر این که میخواییم یک تنگنایی رو برطرف کنیم، نیتها درسته ولی غافل از این که این تنگنا رو که از اینجا برطرف میکنیم یک تنگنایی داریم یک جای دیگه ایجاد میکنیم.
فکر میکنید کجاها خسته شدید و چه موضوعی باعث شده که شما این خستگی رو فراموش کنید و دوباره برگردید؟
ببین، واقعیت هم بر اینه که انسان در مواقع مختلف زندگی کاریش دچار ناامیدی بشه، خسته بشه، یک بخش خیلی زیادی آدم از این که مفید واقع نشه و میبینه در طول روز تلاش بسیار زیادی کرده ولی کار بهتری رو که میتونست انجام بشه نشده، اون به شدت آدم رو خورد میکنه. ولی از اون طرف هم ما باید بپذیریم که افق آینده افق خیلی روشنه. من خیلی اعتقادم بر اینه که ما خیلی عجله داریم برای ساختن ایران. بعضی میگن خب 40 سال گذشت، 43 سال الان بعد از انقلاب گذشت. اروپایی که میبینیم خیلی رشد کرده، شاید دوران رشدش بیشتر از 200 سال طول کشیده تا تونسته به این نقطه برسه. و ما اگر نمودار تغییرات رو نگاه بکنیم در این 43 سال در حوزه مسائل صنعتی، در حوزه مسائل فنی، در حوزه مسائل علمی، میبینیم واقعا ما رشد کردیم. مثالی براتون میزنم، ما در سال 71 یه کارخونه ای رو باید از آلمانیا تحویل میگرفتیم، حتی میز و صندلیمون رو هم از آلمان آوردیم، در و پنجرمون هم از آلمان آوردیم، ماشینای سنگینمون رو از دبی آورده بودیم. ولی الان الحمدلله ما داریم یه کارخونه مثل هایکو رو داریم توی همین کارون بعد از 43 سال بعد از 30 سال که داریم میسازیم. ما غیر از 4 تا داکومنت هم بابت مسائل لایسنس چیزی دیگه از خارج نمیاد، نیازی نداشتیم. یعنی واقعا اینا رشدن. من خیلی امیدوار هستم که در نسل‌های بعدیمون خیلی شرایط از اون چیزی باشه که به که الان هستیم خیلی بهتر است و این باعث دلگرمی و خوشحالی ما هست.
درود بر شما با دیدگاه بسیار روشن و امیدبخشی که داریم. شما برای توسعه شرکتتون چه بحث تولید که بخواد افزایش پیدا کنه در سایر محصولاتی که تولید میکنید و همین که برای اون جذبی که نیرو صورت میگیره، چه روی داده چه انتظاری دارید از سمت مسئولین بالادست که اون اگر صورت بگیره دست شما بازتر میشه و یا این که اون انرژی که نیاز دارید که این اتفاقات رو صورت بدین بیشتر میشه؟
صنعت پتروشیمی الان مزیت رقابتی کشور، نمیتوانیم بگیم مزیت رقابتی پتروشیمی برای همیشه مزیت ایران خواهد ماند. در این مقطعی مزیت رو از دست میدیم به دلایل مختلف. مسائل خوراک رو داریم، مسائل رقبا رو داریم، مسائل محصولات جایگزین رو داریم، همه اینها وجود داره. من به مسئولین کشور میخوام اینو بگم، از این مزیت رقابتی که پتروشیمی الان پیدا کرده وقت زیادی نداریم که استفاده بکنیم. شاید 5 سال دیگه ما نتونیم از این مزیت به خوبی استفاده بکنیم. لازمی استفاده از این مزیت این هست که باید مسئولین ما از این که بخوان میلیون تن تولید کنند عبور کنند، باید برن به سمت تنوع محصول. گرچه تنوع محصول ممکنه میلیون تنی نباشن، ممکنه نشه از نظر تناژی بگن بیلان کاری ما این بوده، ولی اینو بدونیم استفاده از مزیت رقابتی پتروشیمی در میلیون تن نیست، در تنوع محصولاته. چرا که کشورهای دیگر که الان دارن میلیون تن ما رو ازشون میخرند، همون کاری رو که ما باید انجام بدیم دارن انجام میدن و چون ما انجام نمیدیم این باعث شده که آلودگیش برای ما بمونه، آبش رو ما مصرف کنیم، مواد اولیه رو ما بدیم، اون بخش خوبش که اشتغال هست و ارزش افزوده هست رو اونا انجام بدن. خیلی هم فرصت نداریم که بخوایم هی این دست اون دست بکنیم، باید بریم به سمت تنوع محور. یعنی هر کدام از مدیران ما، اونایی که تصمیم گیرنده هستن، باید بگن من الان چند تا محصول تولید میکنم و بعدش میخوام به چند تا برسونم. اگر بخوام بگن نمیشه، ما این پتروشیمی رو با عنوان یک پایلوت انجامش دادیم، میشه بیان ببینن چطوری میشه.
درود بر شما.
نمیدونم تونستم جوابتون
بله کاملا. و اینکه چون من این صحبت های شما رو در چند برنامه شنیده بودم و مشاهده کرده بودم و همینطور در مورد اونها قلم فرسایی هم کردیم، این بود که واقعا به نوعی میشه گفت از خام فروشی دست برداریم و بیایم به سمت ارزش افزوده بیشتر. استراتژی شرکت پتروشیمی با مدیریت جناب آقای دکتر ستیزاده در سال 1400 چی بوده و برای سال 1401 چه برنامه‌ای داره؟
ما تقریبا میتونیم بگیم استراتژی های پتروشیمی از سال 95 مبنی بر این که چابک سازی سازمان بوده، استفاده حد اکثری از نیروی جوانمون بوده که مراکز تحقیق توسعه مون رو انداختیم و در نهایت رسیدن به تنوع محصولات بیشتر به گونه ای که ما بتوانیم سبد محصولی خودمونو هم با دید درآمدزایی برای شرکت خودمون و هم با دید اینکه بتوانیم نیازهای بیشتری رو برطرف کنیم در بازار رو استراتژی رو الان هم داریم ادامه میدیم، چون میدونیم که ممکنه ما تاکتیکامون رو عوض کنیم، ولی استراتژی ها معمولا زمان میبرن تا به نتیجه مطلوب برسن. بنابراین من فکر میکنم سال 1400 و از سال 1401 که 1400 که الان دیگه رو به پایان هست و 1401 ما ادامه تنوع محصولاتمون رو خواهیم داشت. یکی دیگه هم از نکاتی که ما خیلی خیلی شدید توی سالهای گذشته روش کار کردیم روی بحث خودکفایی بوده و استفاده از توانمندی‌های داخلی برای تأمین مایحتاج شیمیایی کاتالیست و قطعه یدکی بوده که ما در طول سالهای گذشته مصرف ارزمون رو رسوندیم به 10% در طی 4 سال گذشته و پرنامه‌مون اینه که اگر بتوانیم تا پایان 1401 ما بتوانیم مصرف ارزمون رو صفر کنیم. تلاشمون این هست. اینو هم خدمتون توضیح بدم. مسئله داخلی سازی متاسفانه یک کارهایی اتفاق افتاده مبنی بر این که خلاص یک شرکت‌های واسطه‌ای پیدا شده میگه ما ارز نمیدیم، خب ریال میدیم. اینو اسمش می‌ذاریم داخلی سازی. این اسمش داخلی سازی نیست. داخلی سازی یعنی اینکه کارگاه برقرار شده باشه، تولید توی خود ایران تولید شده باشه، این ارزشمنده که ما یک کارگروه ویژه‌ای داریم، جنسی رو داخلی شده حساب میکنیم که کارگاهش در ایرانه، بازرس ما میره چک میکنه که این قطعه توی ایران ساخته شده و بعد ما اینو به عنوان داخلی سازی بهش نگاه میکنیم.
درود بر شما.
خیلی ممنون. متشکرم. لطف دارید. خواهش میکنم. خدمتتون.
سلام آقای یعنواتی، متشکرم از این مصاحبه خیلی خوبتون، واقعا هم به تجربه ما اضافه کرد، هم خیلی خوشحال میشیم اگر دوباره مصاحبه های دیگه ای رو انجام دادین برای ما بفرستین و مطمئنم که رادیو ایران هم برای پخشش استقبال میکنه. ممنونم از شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
خیلی از پیشرفت‌های ما در زندگی به طور مستقیم و غیر مستقیم با موفقیت و موفقیت‌های مالی ما در ارتباط.
فردا برنامه روز از نو رادیو اقتصاد علاوه بر خبرها و تحلیل‌های اقتصادی، راهکارهای امتحان شده موفقیت مالی رو هم خدمت همراهانش معرفی می‌کنه.
روز از نو،
روز از نو.
روز از نو برنامه صبحگاهی که به انعکاس آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازه و در کنار اون راهکارهای رسیدن به موفقیت رو با شنوندگان مرور می‌کنه. روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه برنامه روز از نو به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد تجاری انزلی می‌پردازه. موج اف ام، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه‌های مختلف رادیویی سعی دارند که در لحظات اذان ویژه برنامه‌هایی رو منطبق با حال و هوای این دقایق آسمانی تقدیم همراهانشون کنند.
رادیو ایران فردا ظهر و نزدیک به زمان اذان ویژه برنامه به افق آفتاب رو تقدیم شنوندگانش می‌کنه.
به افق آفتاب.
عبدالله علایی هستم، تهیه کننده برنامه به افق آفتاب. این برنامه از آنگاهی هر روز حوالی ساعت 12 تقدیم شنوندگان عزیز میشه. روز پنجشنبه به موضوع عقل میپردازیم. اینکه عقل و عقل‌گرایی چه جایگاهی در زندگی ما داره و نشانه های یک آدم عاقل چیه. با ما همراه باشید. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، برنامه ویژه از آن ظهر رادیو ایران حوالی ساعت 12.
روابط انسانی و حتی خود زندگی هر چقدر ساده تر و بی تکلف تر باشه، انسان از اون مجموعه لذت بیشتری میبره. ولی بعضی از ما با تکلف های بیجا کارو برای خودمون و دیگران سخت میکنیم.
برنامه حوالی عصر رادیو معارف فردا از معضلاتی که این تکلف ها ایجاد میکنه حرف خواهد زد.
حوالی
زندگی قشنگ، وقتی لحظه ها
اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه حوالی عصر. این برنامه هر روز ساعت 16 تا 17 تقدیم شنوندگان عزیز میشه. همینجا از شمایی که صدای بنده رو میشنوید دعوت میکنم در اصفهان همراه این برنامه و رادیو معارف باشین. موضوع روز پنجشنبهمون بحث تکلف‌های بی‌مورد در زندگیه. بعضی از ماها شد زندگی رو با بعضی از قید و قیود ساختگی برای خودمون سخت میکنیم. راجع به این موضوع میخوایم با شنوندگان گپ و گفتی داشته باشیم.
مطالعه تاریخ مثل دانشگاهی میمونه که امکان حضور در اون در اختیار همه افراد هست و میتونه در رشد فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای مؤثر باشه.
برنامه تلخ تر از عسل رادیو نمایش پنج شنبه صبح به مرور نقاط تاریک و روشن تاریخ ایران میپردازد.
این برنامه در مورد برنامه زندگی تلخ تر از عسله که در واقع مجله‌ایه که به آسیب شناسی خلقیات ایرانیان بر اساس اسناد و مدارک تاریخی میپردازه. تلخ تر از عسل هر پنجشنبه ساعت 9 تا 10:30 دقیقه به تهیه کنندگی ریحانه یزدان‌دوست از رادیو نمایش پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.